صفحه 64. معلوم شد تمام مقدمات ابتکار از قرقصاب بوده که با کمک دوستانش ترتیب کار را داده، حتی دفتر و دستک محضر هم قلابی بوده و دختری که به او نشان داده بودند یکی از جوانان شرور و زیبای حمام گلشن بوده که با آرایش و چادر او را دختر جا زده و نشان شکری داده بودند. و واقعا خیلی بیشتر از 1000 تومان هم فقط برای تفریح و خوشگذرانی خودشان بین خود سرشکن کرده و هر یک من جمله عروس سهم خود را پرداخته بودند. به عنوان نمونه از مخارج فردای عروسی چندین گونی بطری خالی مشروب از خانه همسایه بیرون بردند. وقتی عروس و داماد را در حجله کرده بودند و داماد چادر از سر عروس برداشته بود، با جوانی گردن کلفت مواجه شده بود که در ضمن ادعای دامادی هم می کرد و می خواست به شکری تجاوز کند، که البته تظاهر بود و در این موقع شکری از حجله فرار و شروع به داد و فریاد کرده بود. باری قرار شد جوانان یک زن واقعی برای شکری با پونه خودشان بگیرند که او از خرج کردن 100 تومان زیاد ضرر نکند. یک بیوه زن نسبتاً مسن را راضی به ازدواج با شکری کردند و آنها را دست به دست دادند. سخنی راجع به پیرایش زبان فارسی. نگارنده در عمر 70 ساله خود بارها شاهد لغت‌سازی و دلسوزی عامیانه برای آلودگی زبان شیرین فارسی بودم و هر بار پس از سخن پراکنی های فراوان برای پاکسازی زبان لغاتی اختراع شده که در حد همان اختراع باقی مانده، بدون اینکه مصرف کننده این ابراز فضلها کوچکترین اهمیتی به دست آورده مخترعان محترم بدهد. وقتی را به یاد می آورم که خیلی کم سن و سال بودم و فضلا برای پاکسازی زبان از لغات عربی اختراعاتی کرده بودند که در همان کشوهای میزشان باقی ماند و فقط عده‌ای ادیب به نان و آب مختصری از این بابت رسیدند و برای مردم تفریحاتی از این ابراز فضلها باقی ماند که به صورت نکته برای هم تعریف و تفریح می کردند. از آن جمله بود زنده شوی خانه به جای حمام، دمرگاه به جای مسجد. آنها خیال می کردند که اگر زبان فارسی را از لغات عربی خالی کنند، اسلام را از زندگی ما زدودند. غافل از اینکه لغاتی که از عربی به فارسی وارد شده دیگر فارسی است و حتی بعضی معانی آن غیر از آن چیزی است که عرب از آن درک می کند و ادبیات غنی و پربار این مرز و بوم با استفاده از همان لغات است که چنین جهان شمول شده است. چنین است کوششی که فضلای امروز ما برای پیراستن زبان فارسی از لغات عربی آغاز کرده اند. غافل از این که همانقدر که اسلاف آنها موفق بودند، ایشان هم موفق خواهند شد. فقط به این دلیل ساده که زبان را فضلا و محققان نساختند، بلکه نتیجه زندگی و مراودات انسانها با یکدیگر بوده که نقاطی تعبیه شده و در گذر زمان به مرور پیراسته و به صورت کنونی در آمده است. و اگر هم احتیاج به تغییر داشته باشد، باز در طی زمان همان مردم آن را به صورت دلخواه تغییر خواهند داد و منتظر ابراز فضل این عزیزان نخواهند ماند. حتی همه می دانند آن چیزی که به نام دستور زبان فارسی در مدارس تدریس می شود بیش از حدود 70 سال نیست که نوشته و به صورت کتاب درآمده است. و تمام نویسندگان و شاعرای بزرگ ما از موهبت مطالعه آن محروم بودند و بدون اجازه مؤلف دستور زبان آن آثار جاودانی را به وجود آوردند. کسی نیست به این استادان بگوید که شما تمام دیوانهای شاعرا و بزرگان ادب ما را زیر و رو کنید. اگر توانستید حتی یک لغت پیدا کنید که آنها اختراع کرده باشند، به کار خود ادامه دهید، وگرنه نه خودتان را به زحمت بیاندازید و نه باعث دردسر مردم شوید. آیا فردوسی و سعدی و حافظ نمی توانستند به اندازه شما عزیزان لغت اختراع و مردم را مجبور به استفاده از آن کنند؟ شما که به چند پدیده جدید مثل هلیکوپتر و انواع آن می پردازید، هیچ فکر کردید اگر بخواهید به این کار ادامه بدهید تا کجا باید بروید بدون اینکه امید کوچکترین نتیجه داشته باشید؟ اگر به جای ساختن هلیکوپتر لغت جدید می سازید که هیچ وقت از آن استفاده نخواهد شد، برای سایر لغات و مصنوعات غربی که در سالهای اخیر ساخته و وارد زبان ما شده است، چه فکری کرده اید؟ تلفن را چه می گویید؟ تلویزیون؟ رادیو؟ آن کسی حق نامگذاری دارد که در کشف یا ساخت پدیده‌ای دخالت داشته باشد. ما مصرف کننده هستیم و باید به همان صورتی که محصول را به دست ما می دهند، آن را بنامیم. چون اگر اسم دیگری برای آن بگذاریم، موقع خریدن آن باید یک زبان جدید یاد بگیریم تا بتوانیم آن را از سازندهش بخریم. زکریای رازی الکل را ساخت یا کشف کرد و اسم آن را هم تعیین کرد. و اکنون حدود 1000 سال است که تمام دنیا الکل را با همان نامی که کاشف آن تعیین کرده می نامند. و هیچ کوششی برای تبدیل آن به نام دیگری نکرده اند. و اگر هم می کردند، موفق نمی شدند. شما هم بهتر است از این مجاهدت خود در جهت ساختن یا کشف چیزی استفاده و خودتان آن را نامگذاری کنید. آن وقت دنیا ناچار است آن پدیده را به همان نامی که شما تعیین کرده اید بنامد. بازار مجموعه است که تقریباً فقط در کشوری مثل ایران، به خصوص در دهات، به صورت جمعه بازار، شنبه بازار و غیره وجود دارد. و می‌بینیم در انگلستان هم بدون اینکه فوزن آزرده شوند، از این لغت و به همان معنا استفاده می‌شود. مجموعه لغات فارسی در قرآن را مطالعه کنید. کتاب آن منتشر شده و بگویید آیا در فصاحت و گویایی این معجزه بزرگ خدشه‌ای وارد شده؟ و یا کتاب معجم الانفاظ الفارسیت المعربه مؤلف از سید ادیشیر را مطالعه کنید و ببینید کسانی که خود به یکی از ادیبان ترین زبانها مجهز هستند چگونه از لغات فارسی استفاده کرده اند و می کنند. حال شما آمدید و برای بعضی لغات فکری کردید. راجع به مصنوعاتی که غرب کشف و اختراع کرده و خواهد کرد چه فکری می کنید؟ آلومینیوم را چه می نامید؟ تیتانیوم را؟ شما از پشت رادیو و تلویزیون آنها می خواهید نقاط وارداتی را خارج کنید؟ یکی از وکلای دعاوی تعریف می کرد که تابستان با پیراهن به یک دادگاه مراجعه کرده و رئیس دادگاه به ایشان اعتراض می کند که چرا بدون کت وارد دادگاه شده اید. این توهین به دادگاه است. ولی وقتی نام برده به جناب رئیس توضیح می دهد که آن چیزی را که شما باعث احترام دادگاه می دانید، هم خودش و هم نامش یکی از واردات غربی، آن هم در زمان رضاخان است، آقای رئیس دادگاه اجازه می دهند که با همان پیراهن که اقلن اسمش فارسی است به دفاع از پرونده بپردازد. سماور را روس ها ساختند و به همان نام به ایران وارد کردند و ایرانی هم به ناچار پذیرفت و نه تنها به زبان ناصر خسرو و ملک و شعرهای بهار خدشه‌ای وارد نشد، بلکه نقطی هم به فرهنگ نقاط فارسی افزوده شد. اصولاً زبانی زنده است که آماده داد و ستد و مراوده با سایر زبانها باشد. به زبان انگلیسی که امروزه چنین جهانی شده نظری بیندازید و ببینید با چه دامنه وسیعی از لغات خارجی استفاده می کند که کسی فکر نمی کند این لغات غیر انگلیسی است. و برعکس زبان آلمانی که پشتوانه عظیم اقتصادی و فناوری را هم دارد، چون درهای خود را به روی جذب نقاط خارجی کاملا بسته، بناچار در همان چهار دیواری جرمن ها محصور شده است. عزیزان، هیچ کس نمی تواند دیگر نقاط اورانیوم، ماتیک، ریمد و غیره را از زبان فارسی خارج کند. و اگر بر فرض محال چنین کاری امکان داشت، دیگر زبان قدرت گفتار و نوشتار را از دست می داد. شاید شما هم خدای نخواسته چنین چیزی می خواهید. این مختصر به این امید قلمی شد که ادبا و فوزنای عزیز ما کوشش خود را به مصرف مسائلی برسانند که به حال تاریخ و ادب ما مفید باشد، نه اینکه نتیجه تحقیقات آنها در کشوی میزها بایگانی و گاهی دستاویز تفریح و خنده خوانندگان گردد. به امید آن روز. صفحه 69. امامزاده داوود. تا آنجا که از کودکی خود به یاد می آورم، سالی نبود که تابستان به امامزاده داوود نرویم و این سفر ییلاقی تقریباً تا 15-16 سالگی من ادامه داشت. پس از آن یک سال هم با صمیمی‌ترین دوست و هم کلاسی خود به آنجا رفتیم و دیگر این سفرهای تابستانه البته به امامزاده داوود قطع شد. به همراه پدر با اتوبوس تا فرحزاد می رفتیم. دهکده بود با باغات بزرگ که معروف ترین آنها باغ خاله بود و ما همیشه به این باغ می رفتیم. آنجا اول به درختان اطراف خود چادر نماز، پرده و امثال این پارچه ها می بستیم و در حقیقت خانه ییلاقی خود را برپا می داشتیم و سپس به کارهای دیگری می رسیدیم. پس از یکی دو شب پدر به شهر باز می گشت و ما بچه ها کاری جز گشت و گذار در کوچه باغ ها و باغات آنجا نداشتیم و از هوای بسیار مطبوعش استفاده می کردیم. باغ دیگری روی تپه و تقریبا بالای باغ خانه بود که درختان شاتوت خوبی داشت و ما به هر وسیله خودمان را به آنجا می رساندیم و از شاتوت هایش استفاده می کردیم. باغبان آنجا مرد بسیار پیری بود. فکر میکنم حدود 100 ساله، کوتاه قد، راست قامت و کمی تنومند و جز آهسته راه رفتن دیگر هیچ نشانی از ضعف پیری نداشت. چوبی کلافت به دست میگرفت و وقتی ما را مشغول چیدن شاتوت میدید با فریاد و فغان به ما حمله میکرد و ما هم با توجه به اینکه میدانستیم نمیتواند سریع بیاید تا نزدیک شدن او به دو قدمی خود، از شاتوت ها استفاده و آن وقت با خنده و شوخی فرار می کردیم. فکر می کنم همان حمله او و فرار ما انگیزه ی رفتن ما به آن باغ بود و شاتوت بهانه. یک درخت چنار بسیار کهن در این باغ بود که پیرمرد و همسرش در داخل آن زندگی می کردند. داخل تنه درخت نمی دانم چه وقت و چگونه یا در اثر پوسیدگی و یا آتش سوزی خالی شده و محوطه‌ای به اندازه یک اتاق به وجود آورده بود. اتاقی نه چندان کوچک، به طوری که صندوق و اساسیه این زوج پیر و همچنین رخت خواب آنها در آن قرار داشت و محوطه‌ای برای نشستن خود آنها و حتی پذیرایی از دو سه مهمان را دارا بود. زن بسیار پیر و زمین گیر بود و هیچ کاری از او بر نمی آمد. حتی پیرمرد او را بیرون می آورد و سرپا می گرفت. برگ‌های چنار دارای آرزه‌ای بود که روی اغلب آنها زائده شبیه دنبه گوسفند به وجود می آورد و از همین لحاظ آنجا به اسم امامزاده دنبه معروف بود. هر چه اطراف آنجا را گشتم امامزاده‌ای ندیدم و ظاهراً همان درخت چنار با توجه به محوطه وسیع داخل و برگ‌های مخصوصش معجزه‌ای را برای مردم تداعی می‌کرد و آن را به این نام می‌خواندند. شب‌های جمعه پدر هم می‌آمد. روزها مادر غذا می‌پخت و با زنان چادرهای دیگر گفتگو می‌کرد. معمولاً یک الی دو هفته در فرحزاد می‌ماندیم و آنگاه به طرف امامزاده داوود حرکت می‌کردیم. یک سال هم شخصی به نام شید با تبلیغات فراوان ادعا کرد که میخواهد جاده ماشین رو از فرحزاد تا امامزاده داوود درست کند و از مردم کمک خواست. چنان مردم تحت تأثیر گفته‌های او قرار گرفتند که هر کس به اندازه توان خود به این امر خیر کمک می‌کرد. ایشان از مردم خواسته بودند که حتی اگر با آوردن یک آجر هم شده به ساختن راه کمک کنند. و خود ناظر بودم پیرزنان فقیری را که پیاده راه پر از سنگداخ امامزاده داوود را طی می‌کردند و به غیر از بغچه اساسیه خود یکی دو آجر هم روی سر گذاشته و به امامزاده داوود می‌آوردند. و حتی روزنامه‌ها هم عکسی از این استقبال عمومی چاپ کردند. برادرزاده این آقای شید هم کلاسی ما و اتفاقاً یکی از دوستان عزیز من بود. خواه نخواه عموی ایشان سوژه شده بود که بچه ها او را دست می انداختند. وقتی آقای شید در اثر این قضیه خیلی معروف شد، خود را کاندید وکالت کرد و تازه کم و بیش مردم فهمیدند که تمام این دلسوزی ها برای راه امامزاده برای چیست. برای رفتن به امامزاده پولدارها قاطر و کم پولها اولاغ کرایه می کردند. این حیوان ها هم معلوم نبود چرا مایل بودند در پرتگاه های سخت دقیقا از لب پرتگاه حرکت کنند و به هیچ وجه حاضر نمی شدند به وسط جاده بیایند. من که در تمام عمر از ارتفاع می ترسیدم هیچ وقت سوار هیچ حیوانی برای رفتن به امامزاده داوود نشدم. معمولاً چندین خانوار که در فرحزاد با هم آشنا شده بودند، به اتفاق هم به طرف امامزاده حرکت می کردند. معمولاً مردان جوان و پسرها پیاده حرکت می کردند. پس از طی مسافتی به یونجزار می رسیدیم که هیچ چیز جالبی جز مختصری زراعت دیم نداشت. با این حال کمی آنجا استراحت می کردیم و دوباره به راه می افتادیم تا به سنگ مسقال برسیم. سنگی بود بسیار بزرگ که سالها پیش یکی از سیلاب‌های کوهستانی آن را از جای کنده و به آنجا آورده بود. خوش‌ذوقی تهرانی اسم آن را سنگ مثقال گذاشته بود. مثقال معادل 5 گرم است که می گفتند این سنگ از بس کوچک بوده، یعنی یک مثقالی همراه آب آمده. قسمتی از سنگ با زمین تماس نداشت و نوعی سایبان درست کرده بود. شخصی زیر همین سایبان سماور خیلی بزرگ و استکان و نعلبکی گذاشته و یک قهوه خانه سر راهی درست کرده بود. به مناسبت خستگی راه، چای آنجا خیلی می چسبید. پدر همیشه خودش آنجا چای می خورد و به ما هم می داد. یک سال خانم باجی که مادر مادرم می شد، همراه ما به فرحزاد آمده بود. در همان باغ خانه یک دیوانه را هم آورده بودند که از امامزاده شفا بگیرد. هر سال تعدادی بیماران متفرقه که از همه جا ناامید شده بودند برای شفا گرفتن به ایشان متوسل می شدند. دیوانه را تقریبا نزدیک ما بسته بودند. لباس مندریس به تن و سر و صورتی کثیف داشت. گاه گاهی فریاد می زد و جلب توجه می کرد. یکی از تفریحات ما بچه ها تماشای دیوانه بازی های او بود. بعضی مردم برایش غذا می آوردند و به سرپرست او که نابود از خیشانش بود می دادند. ناگفته نماند که چندین نفر به عنوان خیش و نگهبان همراه او بودند. اکثر مردم برایش دلسوزی و آرزوی بهبودی می کردند. عده زیادی از خانواده ها قرار گذاشتند حرکت خود به سمت امامزاده را با حرکت دادن دیوانه هماهنگ کنند که ما هم از آنها بودیم و در نتیجه بزرگترین قافله‌ای که تا آن زمان دیده بودم تشکیل شد. آنهایی که قاطر می‌خواستند قاطر و ما هم برای مادر بزرگ و مادر اولاغ کرایه کردیم و پدر و من هم پیاده راه افتادیم. در طی راه دیوانه که حالا با زنجیر و تناب بسته شده بود، چون می گفتند خیلی خطرناک است، به کارهای عجیبی دست می زد. گاهی قربان صدقه خرها می رفت. دست به گردن آنها می انداخت و آنها را می بوسید. گاهی به مسافران پیاده حمله می کرد و یک بار هم طناب و زنجیر خود را از دست نگهبانان کشید و به سوارها حمله کرد و در این حمله خانم باجی به چنگ او افتاد. او را از اولاق به زیر کشید و تا نگهبانان بتوانند خانم باجی را از دست او نجات دهند، چندین ضربه محکم به او وارد کرد. مادر بزرگ به شدت ترسیده بود و گریه می کرد و می خواست از همانجا به شهر برگردد که او را راضی کردند به سفر ادامه دهد، با این شرط که ما از قافله دیوانه دار جدا شویم. ما هم گذاشتیم آن قافله رفت و پس از مدتی به راه افتادیم. در امامزاده داوود هم اتاق اجاره‌ای بود و هم مردم می توانستند مثل فرهزاد برای خود در فضای آزاد خوابگاهی بسازند. و چون هوا سرد تر از فرهزاد بود، اکثر مردم سعی می کردند اتاقی اجاره کنند. می گفتند حضرت که از دست اشقیا فرار می کرده، گزارش به این کوه ها می افتد و در شکاف کوه پنهان می شود. وقتی دشمنان به آنجا می رسند، شخصی را آنجا می بینند و از او سراغ آقا را می گیرند. او که کیگایی بوده، با اشاره چشم جای ایشان را نشان می دهد. آنها هم آقا را پیدا و شهید می کنند. کیگا دهکده‌ای بوده و هست، نزدیک مقبره امامزاده داوود، و مردم آن بیشتر به کار دامداری مشغول بودند. از وقتی که آن شخص با اشاره چشم باعث شهادت امامزاده داوود می شود، چشم تمام مردم آنجا چپ می شود و فرزندانی هم که از آنها به وجود آمدند تا امروز چپ هستند. خود ما در بچگی به بچه چپ چشم می گفتیم کیگایی. تقریبا تمام کارهای امامزاده دست کیگایی هاست. دکانها مال آنها بود. اتاقها را آنها اجاره می دادند. گوسفندان قربانی را آنها از گله های خود می آوردند و کشتن گوسفندان هم وظیفه آنان بود. هرچه بیشتر نگاه می کردیم، حتی یک مورد چپ چشم در آنها نمی دیدم. چپ بودن آنها مسلم بود و فکر می کردم کیگایی های اصلی به آنجا نمی آید و اینهایی که به این اسم آنجا هستند، کسانی دیگرند که تابستان ها برای کمک به کیگایی ها به آنجا می آیند و مسلمان اهالی منطقه دیگرند. تقریبا بدون استثنا هر خانواده یک گوسفند نظری می کشند. ما هم برای این کار به سلاخ خانه که در محوطه باز بود می رفتیم و گوسفند خریده منتظر کشتن آن بودیم که دیدیم خانم باجی فریادی زد و می خواست فرار کند. پدر او را آرام کرد و دیدیم همان دیوانه به طرف ما می آید و جیغ و فرار خانم باجی هم از ترس اوست. ولی او که حالا شفا گرفته و خوب شده بود، با قیافه خندان و مهربان و سر و وضع مرتب، در حالی که عده زیادی او را همراهی می کردند، به ما نزدیک شد و با لحنی ملایم بارها از خانم باجی به مناسبت کتکایی که به او زده بود معذرت خواست و چندین بار تکرار کرد که آن موقع دیوانه بوده است. خانم باجی از شفا و بهبودی او خوشحال شد و گفت هیچ گله ای از او ندارد و جایی برای معذرت خواهی نیست. می گفتند روزی که دیوانه مزبور شفا گرفته بود، تمام لباس او را به قطعات کوچک از تنش در آوردند و بابت هر قطعه ای پولی به او دادند و نظر و نیازهای دیگری هم به او دادند که حسابی پول دار شده است. پدر قیافه مهربانی به دیوانه سابق نشان نداد و حتی به تندی به او گفت پیرزن که از تو شکایتی ندارد، چرا اینقدر جلوی مردم از دیوانگی خود صحبت میکنی؟ برو به کارهایت برس و بگذار ما هم به کارهایمان برسیم. خیلی از پدر رنجیدم. مادر و مادر بزرگ هم از این رفتار پدر خجالت کشیدند. وقتی به اتاق برگشتیم، مادر از این رفتار پدر با کسی که حالا شفا یافته حضرت و محبوب زوار بود گله کرد و پدر گفت اگر او واقعا دیوانه بود، حالا که بهبود یافته نباید کارهای زمان دیوانگیش را به یاد آورد. این از حق بازی های متولی اینجاست که هر سال چند نفری را آماده می کند و برای شفا گرفتن به اینجا می آورد و باعث گرمی بازار خود می شود و در پولهایی هم که مردم نذر می کنند و به او می دهند شریک است. من که حرف پدر را نمی فهمیدم، ولی مثل این که مادر قانع شد. شیخ ابراهیم، ایشان یکی از منبری های واقعا منحصر به فرد بود. آنگونه که بزرگترها می گفتند، مراتب فضل و زهد ایشان بر تمام علما روشن بود. این افتخار را داشتم که یکی دو سال با فرزند برومنده ایشان در مدرسه پهلوی همکلاس بودم. این همکلاسی من، یعنی فرزند آشیخ ابراهیم صاحب زمانی، یکی از نوابق کلاس و مدرسه و فرهنگ ما بود. همین قدر بگویم که آن وقتی که ما از نوشتن دو خط انشا عاجز بودیم، یعنی در کلاس دوم دبیرستان، نام برده با این سن کم کتاب راهنمای انشا برای دانش آموزان نوشته و چاپ کرده بود. بعدها هم یکی از فاحول دانشمندان کشور شد. تا جایی که اطلاع دارم، هنوز هم به تحقیق و تفحص و تألیف متون بسیار مفید مشغول است. آرزوی طول عمر و ادامه خدمات نامبرده را به فرهنگ و دانش و ادب کشور دارم. خانهشان در همان خیابان اسماعیل بزاز بود. آن موقعی که صحبت از آن است، آشیخ ابراهیم حدود 60 سال داشت. لباسی به غایت آزاد می پوشید و عمامه سفید و شلوول و نسبتاً بزرگ بر سر می نهاد. ریش انبوه و معمولاً حنا بسته داشت. باری، این که گفتم آشیخ ابراهیم منبری منحصر به فردی بود، توضیح لازم دارد. ایشان تا جایی که شاهد بودم دشمن خونی اهل منبر بود. جایی نبود که ایشان به منبر برود و سایر منبری ها از دست زبان برنده و در ضمن منطقی نامبرده ایمن باشند. ملاحظه هیچ کس را نمی کرد و از هیچ چیز نمی هراسید. اکثر منبری ها او را بایکوت کرده بودند. یعنی جایی که ایشان منبر می رفت آنها نمی رفتند و در نتیجه مجلس را از گرمی می انداختند. بانیان عزاداری ها هم که می‌خواستند مجلس آنها رونق داشته باشد، ناچار ایشان را دعوت نمی‌کردند. پدرم خیلی به نامبرده اخلاص می‌ورزید و در روزه‌های ماه محرم حتما ایشان را دعوت می‌کرد. حاج آقا جعفر خندق‌آبادی پیش نماز مسجد خندق‌آباد که حضور در هر مجلسی را موکول به دعوت نبودن آشیخ ابراهیم به آن مجلس کرده بود، با وجود این به مجلس پدرم می آمد. علت این بود که وزن اجتماعی و محلی پدر مانع رد دعوت او می شد و از طرفی آشیخ ابراهیم هم در خانه پدر ملاحظه همکاران را می کرد. چون مجلس زیادی نداشت و با پدرم هم کم و بیش هم عقیده بود. پدرم درویش بود. تقریبا از اول مجلس به خانه ما می آمد و در اتاق مردانه می نشست و با دیگران، اکثراً با پدرم، به گفتگو می پرداخت. و اگر منبری های دیگر به موقع نمی آمدند و مجلس رو به سردی می رفت، ایشان به منبر می رفتند و در خانه پدر معمولاً مسئله می گفتند و به آزار دیگر منبری ها نمی پرداختند. شبی را به یاد می آورم که در اتاق مردانه نشسته بودم و آقای بالای منبر بود و من طبق معمول به سخنانش گوش نمی دادم و با پهلو دستیم صحبت می کردم. خانه بزرگ بود. 2 اتاق بزرگ غربی مخصوص مردان و سطح حیاط و روی حوض که با تخته پوشانده و رویش فرش پهن می کردند مخصوص خانم ها بود. منبر را در ایوانی در شرق حیاط می گذاشتند که حدود 1 متر از سطح آن بالاتر بود. از اتاق مردانه اگر کسی می خواست به طرف منبر برود، باید تمام عرض حیاط را از میان عزاداران زن طی کند. باری، نمی دانم سخنران بالای منبر چه گفت که فریاد آشیخ ابراهیم شنیده شد. برخاست و حتی عبایش در اتاق ماند. با خشم فراوان از میان زنان به طرف منبر رفت.